شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خروج اورانیوم غنی شده را خط قرمز کشور توصیف کرد. آمریکا و افغانستان در مورد بخش‌هایی از موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند. و دست کم 60 نفر در یک مراسم مذهبی در هند کشته شدند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته ایران قصد ندارد با گزینه انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور موافقت کند. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آقای عراقچی توضیح داده که ایران در مورد حجم، سطح و روش‌های غنی‌سازی گفتگو خواهد کرد، اما حمل مواد غنی شده به خارج را از خطوط قرمز ایران نامید. عباس عراقچی یکی از مذاکره کنندگان اصلی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای جاری است. این مذاکرات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه همین هفته در ژنو برگزار می‌شود. هفته گذشته خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که ایران بیش از نیازمندی خود اورانیوم 20% غنی شده در اختیار دارد که حاضر است بر سر خروج میزان بیش از نیاز ایران مذاکره کند. پس از انتشار این نقل قول، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای این سخنان منسوب به علی لاریجانی را تکذیب کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترکی اعلام کردند که در مورد بخش‌هایی از موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند. در همین ارتباط گزارشی را بشنوید از شیرین فامیلی.
توافق‌ها بر سر مسائل اصلی موافقتنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان به گزارش خبرگزاری رویترز می‌تواند به بسیاری از مسائل بین دو کشور به ویژه پس از پایان مأموریت نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو کمک کند. مأموریت نیروهای ناتو در افغانستان در سال 2014 پایان می‌یابد. یکی از نکات توافقنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان تعداد نیروهای عملیاتی آمریکا در این کشور است که پس از خروج نیروهای خارجی تعیین خواهد شد. اما بر سر مسئله مسئولیت قضایی این نیروها اختلاف نظرهایی بین مقامات دو کشور وجود دارد. روز شنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در یک کنفرانس خبری مشترک در کابل شرکت کردند. آقای کری در این کنفرانس تاکید کرد که مسئله توافق بر سر مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی از اهمیت خاصی برخوردار است و از نکات اصلی این موافقتنامه است.
اما لازم است روشن کنم که مسئله مهم مسئله است که ما آن را قضایی می‌خوانیم. به قضاوت ما مسئولیتی در این توافق وجود ندارد. انجام هر کاری توسط هر کسی بر پایه قانون خواهد بود. اما لازم می‌دانیم بگوییم که اگر مسئله قضایی نتواند رفع شود، در آن صورت متأسفانه یک توافق امنیتی دو جانبه نمی‌تواند وجود داشته باشد.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز حل این مسئله را منوط به نظر و تصمیم لایه جرگه افغانستان دانست.
یکی از مسائل مسئولیت نیروهای خارجی است که در این مورد دیدگاه واحدی نداریم. مسئولیت نیروهای خارجی فراتر از اختیارات دولت افغانستان است. از این رو درباره این موضوع با آنها گفتگو نکردیم و این موضوع را به ویژه برای لویه جرگه افغانستان گذاشتیم تا تصمیم بگیرد.
هنوز از جزئیات کلیدی موافقتنامه امنیتی که در مورد آن آمریکا و افغانستان به توافق رسیده‌اند اطلاعاتی در دست نیست، اما سلطان محمد سرور خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی افغانستان از دو نکته مهم آن میگوید.
افغانستان بر دو مورد اختلاف تاکید داشت که باید حل شود. یکی تعریف تجاوز بود. دولت افغانستان میخواست که تجاوز در این توافقنامه تعریف شود و هرگاه افغانستان مورد تجاوز قرار بگیره ازش حمایت و پشتیبانی کنه که این مورد توافق صورت گرفته. یک ماده ای که بسیار جنجال برانگیز است و هنوز تصویب آن به لوی جرگه یا مجلس بزرگ عشایری موکول شده، مسئله البته جانب افغانی او را دادن مسئولیت به عساکر امریکایی در مقابل محاکم افغانستان است. جانب امریکایی این ماده را صلاحیت یا تسلط قضایی میگه. جانب امریکایی میگه که هیچ کس در برابر محاکم مسئول نخواهد بود، بلکه اگر کدام عسکر آمریکایی در افغانستان مرتکب کدام جرم جنایت شوه، نه از سوی محاکم این کشور بلکه از سوی خود محاکم آمریکا محاکمه خواهد شد که این ماده تصویبش به می مجلس بزرگ اشعری یا لوی جرگه موکول شده.
لوی جرگه بزرگترین مجمع ریش سفیدان، سران قبائل، متنفذین و نمایندگان مردم در افغانستان است که برای حل مشکلات مختلف در مقاطع خاص برگزار می شود و جایگاه قانونی مهم و تعریف شده ای دارد. اینکه چرا تصمیم درباره مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی پس از خروج ناتو به لوی جرگه واگذار شده، سلطان محمد سرور به رادیو فردا می گوید:
یک اهمیتش ایست که فراخواندن همچو مجلس بزرگ برای تصامیم دولت مشروعیت تصامیم دولت وسیع تر می سازن. یکی مقامات افغانستان هم می خواهند که در آینده کسی نگوید که مثلا این توافق تنها از طرف دولت افغانستان بود. دولت افغانستان می خواهد که در این توافق مردم یا نمایندگان مردم و اشعار هم شریک باشند.
آمریکا قصد دارد حدود 10,000 تن از نیروهای خود را پس از خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان برای پیگرد و بازداشت اعضای باقی مانده القاعده در افغانستان نگه دارد. قرار است لوی جرگه افغانستان طی یک ماه آینده برگزار شود.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. ادامه خبرها: دست کم 60 نفر روز یک شنبه در یک مراسم مذهبی در هند به علت ماندن در زیر دست و پا بر روی یک پل در بیرون از یک معبد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس هند اعلام کرده است که انتظار می رود ده ها نفر دیگر نیز بر اثر افتادن به درون آب کشته شده باشند. به گفته دیلیپ آریا، معاون پلیس محلی، احتمال افزایش تعداد کشته شدگان تا 100 نفر وجود دارد و بیش از 100 نفر دیگر نیز مجروح شدند. این حادثه در منطقه داتیا واقع در استان مادیا پرادش مرکزی و پس از آن رخ داد که شایعه شد یک تراکتور سنگین احتمالاً به پل آسیب رسانده و باعث فرو ریختن آن شده است. منابع دیگر پلیس گفتند که هنگام وقوع حادثه بیش از 20,000 نفر روی پل واقع بر رود سند حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از 400,000 نفر برای عبادت در این معبد و اطراف آن حضور دارند. در حالی که تلاش‌های نمایندگان کنگره آمریکا برای رسیدن به توافقی جهت از سرگیری فعالیت‌های دولت آمریکا ادامه دارد، سنای آمریکا قرار است در جلسه‌ای به بررسی این موضوع بپردازد. هری راید، رهبر اکثریت دموکرات سنای آمریکا، روز شنبه در یک جلسه مقدماتی با میچ مک‌کانال، رهبر جمهوری‌خواهان سنا، به بررسی راه‌های رسیدن به توافقی احتمالی برای حل بحران بودجه دولت آمریکا پرداخت. هری راید گفتگوی خود را با رهبر جمهوری خواهان سنای آمریکا صمیمی اما بسیار ابتدایی توصیف کرد. پنجشنبه جاری 25 مهر ماه روز ضرب الاجر برای افزایش سقف استقراض دولت آمریکا تعیین شده است. جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی، روز ضرب الاجر تعیین شده را نقطه بسیار خطرناک نام گذاشته است. خبرها را ادامه میدیم با خبری از ایران. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، میگوید برخورد راه مناسبی در مقابل اعتراض‌های صنفی کارگران نیست. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای رحمانی فضلی در این حال تأکید کرده است که حرف‌های معترضان در تجمعات کارگری در کنار سخنان صاحبان صنایع باید شنیده شود. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران که برای معارفه استاندار جدید استان مرکزی در عراق حضور داشت، این سخنان را در واکنش به تجمع اعتراضی کارگران کارخانه واگن پارس در برابر استانداری این استان گفته است. کارگران شرکت واگن پارس عراق از هفته گذشته به تعویق دریافت حقوق خود در محوطه این کارخانه اعتراض کردند. به گفته معترضان، تجهیزات موجود در انبارهای این کارخانه برای تولیدی کمتر از 2 ماه کافی است. مدتی پیش جعفر توقیفی، سرپرست وزارت علوم، گفته بود که اگر در روند بازنشستگی استادان دانشگاه‌ها خلاف یا اشتباهی صورت گرفته، این امر قابل تجدید نظر و آنان میتونن به دانشگاه‌ها برگردند. این در حالی است که اکنون سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی از بازگشت تعدادی از استادان بازنشسته این دانشگاه خبر داده. آبتین صدر.
حسین سلیمی، سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی، میگوید که 13 تن از استادان بازنشسته این دانشگاه بازگشته و مشغول تدریس در دوره دکترا هستند. این در حالی است که پیش از این جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفته بود استادانی که برخلاف مقررات بازنشسته شده‌اند می توانند به دانشگاه‌ها برگردند. اکنون حسین سلیمی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره آخرین روند بازگشت استادان بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی گفته که بر اساس قانون بازنشسته ها به طور رسمی نمی توانند دوباره بازگشت و فعالیت کنند مگر اینکه هیئت دولت تصویب کند. این در حالی است که بر اساس قانونی که در سال 1385 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان آیین‌نامه تکریم بازنشسته ها تصویب شد، استادان بازنشسته می توانند تا 10 ساعت حق تدریس داشته باشند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی مقیم فرانسه، می گوید که بازگشت استادان بازنشسته را می توان از دو بعد بررسی کرد.
بعد اول به کیفیت آموزشی و آکادمیک دانشگاه ها برمیگرده، یعنی بسیار از استادایی که اخراج شدن یا ناخواسته بازنشسته شدن در حقیقت استادای خیلی مهمی بودن برای دانشگاه، کسایی بودن که تحقیقات مهمی داشتن و بنابراین بازنشسته شدن اونا و رفتن از دانشگاه یک لطمه علمی برای دانشگاه ها بود، به خصوص در مورد دانشگاه علامه طباطبایی، برای اینکه این دانشگاه در واقع لطمات زیادی از سیاست های رئیس قبلیش آقای شریعتی خورده بود. بحث دوم بحث ادارت آکادمیک است، یعنی کسانی که به ناحق و به خاطر عقایدشون بازنشسته شدن یا از کار برکنار شدن، چنین عملی در واقع از نظر نمادین یه نوعی بازگشت به استقلال دانشگاه است، یعنی احترام به دانشگاه است. میشه گفتش که چنین اقدامی با وجود اینکه ممکنه تعداد خیلی زیاد از استادا رو در بر نگیره، اقدام بسیار مهمی هست.
به گفته سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی، تا کنون از 13 استاد بازنشسته که به گفته او چهره های علمی برجسته هستند و هنوز توانایی تدریس دارند، دعوت شده تا در دوره های دکترای دانشگاه علامه طباطبایی تدریس کنند.
آبتین سعد گزارش میداد. پیش از اون که خبرهای ورزشی رو پی بگیریم با فریبرز غریب، اجازه بدید بگم که با توجه به پیش بودن مذاکرات ایران با 5+1 درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، شما درباره دور آتی این مذاکرات چه فکر میکنید؟ 2042-021-12-21-12 در اختیارت شماست و میتونید تماس بگیرید و پیام های خودتون رو برای پیامگیر ما ثبت و ضبط کنید. اما در ادامه بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی کوچک بامداد یکشنبه راهی برزیل شد. تیم ملی فوتسال ایران در گروه اول این رقابت‌ها با تیم‌های آرژانتین، ژاپن و برزیل میزبان همگروه است. در گزارشی که روز یکشنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، جواد اصغری مقدم، بازیکن با تجربه تیم فوتسال ایران، از جوانی تیم ایران می‌گوید:
طبیعتاً تیم خیلی جوان شده، شخصا منم تعجب کردم، ولی خب سلاح تونستن کادر فنی خب خلاصه باید یه جایی جابجایی انجام بشه.
طبق برنامه اعلام شده، تیم ملی فوتبال سالونی ایران در اولین بازی بامداد چهارشنبه مقابل آرژانتین به میدان می رود. تیم‌های اول تا چهارم این بازی‌ها به ترتیب 50، 25، 15 و 10,000 دلار جایزه نقدی دریافت خواهند کرد. تیم فوتبال جوانان زیر 19 سال ایران دیشب در آخرین دیدار خود در گروه چهارم مقدماتی آسیا در کرمان با 1 عربستان را شکست داد و با توجه به 2 پیروزی قبلی برابر تاجیکستان و لبنان با 9 امتیاز به عنوان سرگروه جواز حضور در مسابقه های نهایی که سال آینده در میانمار برگزار می شود را به دست آورد. در ادامه مرحله دوم رقابت‌های والیبال زیر 23 سال جهان در برزیل، شب گذشته تیم ایران 3-1 تونس را شکست داد و امشب برای کسب عنوان پنجم به مسافه ونزوئلا می‌رود. تیم والیبال زیر 23 سال ایران در دور مقدماتی 1 ونزوئلا را شکست داده است. تیم‌های صربستان و برزیل میزبان امشب فینال این رقابت‌ها را برگزار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال تایلند برای دیدار با ایران در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز شنبه وارد تهران شد. تایلند در گروه دوم مقدماتی در رتبه آخر قرار دارد و مسئولان این تیم امیدوارند تا در تهران از ایران امتیاز بگیرند. ایران و کویت با 4 امتیاز در صدر این گروه ایستاده‌اند. بازی ایران و تایلند سه‌شنبه شب به میزبانی تهران در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد. و سباستیان فتل، راننده جوان آلمانی تیم ردبول، امروز در 15 دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2013 در پیست سوزوکای ژاپن زودتر از سایر رقیبان مدعیش از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فتل که رسانه‌ها به او لقب شوماخر کوچک داده‌اند با پیروزی امروز در آستانه کسب چهارمین قهرمانی فرمول یک در جهان قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که همچنان ما رو همراهی کنید با موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی.